أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طائفه اولا از روایاتی بود که مورد استناد قرار گرفت برای اثبات اختصاص خمس به غنایم جنگی منقول. تقریب استدلال به طائفه اولا به یکی از دو وجه صورت گرفت، یعنی دو تقریب برای استدلال ذکر شد. طبق یک تقریب الحاق روایات داله بر قسمت خمس به این طائفه توسط صاحب حدائق مورد اشکال واقع شد. خب این تقریب عرض کردیم نمیتواند اثبات کنه تعلق خمس، اختصاص تعلق خمس را به غنایم جنگی منقول. اشکالی که ما به استدلال به این روایات کردیم این بود که نهایت چیزی که از این روایات استفاده می شود این است که خمس در غنیمت منقول ثابته، اما نسبت به غیر منقول اطلاق این روایات قصور داره، نه اینکه اختصاص به منقول را ثابت کنه. نهایت چیزی که استفاده میشه اینه که غنیمت منقول خمس دارد، اما این به معنای عدم خمس در غیر منقول نیست. این اشکالی است که مرحوم صاحب جواهر به استدلال به این روایات کردند. جواهر جلد 16 صفحه 8، دیروز آدرسشو گفتم. بله. خب این اشکال از ناحیه بعضی از متأخرین هم مورد پذیرش واقع شده. مرحوم آقای خویی در واقع این اشکال را قبول نداره. یه پاسخی به مرحوم صاحب جواهر دادن، البته این پاسخ پاسخ محکمی نیست. حالا ببینیم ایشون پاسخشون به اشکال به استدلال این به این روایات چیه. عبارت ایشون رو دقت بفرمایید. می‌فرماید فإن صحیحة ربعی و نحوها و إن لم تدل على نفی الخمس عن غیر المنقول کما افید. الا ان الانصاف انها لا تخلو ان اشعارن و هذا الاشعار و ان لم يكن مما يركن اليه بحسب الصناعه الا انه يؤثر في النفس بمثابه يخفف عن قوه ظهور الايه المباركه في الاطلاق المدعى لها كما لا يخفى. مستند العروه كتاب الخمس صفحه 7. این از اون مجموعه موسوعه مرحوم آقای خویی است که میشه جلد 25 اون موسوعه. ایشون میفرماید ببینید ابتداعا میگن درسته صحیحه ربعی و امثال اون درست دلالت بر نفی خمس از غیر منقول نمی کنه کما افید، چنانچه گفته شده که منظورشون صاحب جواهره، ولی انصاف این است که این روایات خالی از اشعار نیست، یعنی اشعار داره به این که خمس در منقول ثابته، در غیر منقول ثابت نیست. تعبیر به اشعار داره نه دلالت. اگر به اصطلاح دلالت روشن و واضح بود دیگه تعبیر به اشعار به کار نمی بردن. یعنی به اساس سخن صاحب جواهر اشکال نکرده، میگه و ان لم تدل، اگرچه دلالت نداره، اگرچه صحیحه دلیلیت بر نفی خمس از غیر منقول نداره، چون داره اثبات میکنه خمس رو در منقول، نمیگه غیر منقول غیر منقول خمس نداره، ولی میگه یه اشعاری در این روایت هست. اشعار به حسب صناعت نمیشه بهش اعتماد کرد. ما به صرف این که یه آیه یا روایتی مشعر به یه مطلب باشه، یعنی یک اشارهی، یک دلالت ضعیفی بر مدعا داشته باشه، به حسب صناعت نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. رکون به اشعار در مقام استدلال صحیح نیست. ولی ایشون میفرماید این اشعار در واقع به حدیست که باعث میشود جلوی ظهور آیه در اطلاق رو بگیره، یعنی از قوت ظهور آیه در اطلاق کم میکنه. خود صاحب حدائق که جزء گروه دومه تصریح کرد آیه اطلاق داره، انما قنمتم من شیئن، خمس رو در همه قنائم واجب میکنه، چه منقول چه غیر منقول. منتها کلام در اینه این آیه به وسیله روایات مقید شده یا نه. مرحوم آقای خویی میگه این صحیح هم درسته دلالت بر عدم خمس در غیر منقول نداره، اما یه اشعاری داره، همین اشعار باعث میشه یه خورده از اون به اصطلاح قوت ظهور آیه در اطلاق کم بکنه. این نهایت مطلبی است که ایشون در مقام پاسخ به اشکال به استدلال به طائفه اولا از روایات مطرح میکنند. لکن این مطلب به نظر قابل قبول نیست. این خود این حرف و سخن یه سخن غیر صناعی است. ایشون که میفرماید این صحیحه دلالت نمیکنه بر نفی خمس از غنیمت غیر منقول، این یعنی پذیرش اشکال. ما اگر بخوایم دست از اطلاق یک دلیل برداریم، واقعا باید یک دلیلی که ظاهر اقوای از دلیل مطلق داشته باشه در مقابلش بیابیم. شما شنیدید مکررن که دلیل خاص بر عام مقدمه. چرا؟ وجه تقدیم خاص بر عام یا تقدیم دلیل مقید بر مطلق چیه؟ وجوهی گفتن، مثلا یکی این که دلیل خاص یا دلیل مقید قرینیت داره بر دلیل عام یا مطلق، وجوهی گفتن. یا مثلا اقوائیت ظهور توسط بعضی مطرح شده، میگن دلیل خاص ظهوراً اقواس از دلیل عام، چون از نظر ظهور قوی تره مقدم میشه. ولی برای چی؟ دو تا دلیل دارید، یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم الفساق من العلماء. چرا لا تکرم رو مقدم کنید؟ چرا عام رو عکس نکنید؟ وجه تقدیم خاص بر عام چیه؟ یا اینه که خاص قرینه است و قرینه بر ذوالقرینه مقدمه، یا اینه که ظهورش قوی تر از ظهور عامه. یا مثلا میگن خاص کنسه و عام که ظاهره و نس بر ظاهر مثلا مقدمه. در مطلق و مقیدم همینطوره. خب اگر ما ملاک تقدیم دلیل مقید بر مطلق را دلیل مقید بر مطلق را این امور دونستیم، مخصوصا این مبنا که اقوائیت ظهور دلیل بر تقدیمه، خب تا دلیل خاص و دلیل مقید یک ظهور قوی تری نداشته باشه نمیتونه موجب اخلال به اطلاق دلیل مطلق بشه. خب اون وقت با این حساب چطور میشه ادعا کرد این صحیحه و امثال این صحیحه میتونن اطلاق آیه خمس را تقیید بزنن؟ آیه خمس میگه مطلق غنیمت خمس داره، چه منقول چه غیر منقول. خود ایشون هم که تصریح میکنه این روایات دلالت بر نفی خمس از غنیمت غیر منقول نمی کنه، فقط یه اشعار داره. خب آیا با این اشعار میشه اون اطلاق را تقیید زد؟ تا به مرحله اقوائیت ظهور نرسه، تا ظهورش قوی تر از دلیل مطلق نباشه نمیتونه اونو تقیید بزنه. بنابراین این که ایشون میگه این روایت از قوت ظهور آیه در اطلاق کم میکنه، خب حالا این دردی رو دوا نمیکنه. یعنی با این صحیحه نمیشه استدلال کرد که در غنیمت غیر منقول خمس نیست. اون آیه که اطلاقش سر جاشه، این روایات هم که ما اصلا حرفمون این بود که قصور از اطلاق داره، نه اینکه مقید باشه، در همین حد که به نظر میرسه با این مطلبی که ایشون گفتن هم منافاتی نداره. در این حد نمیتونه اثبات اختصاص خمس به غنایم منقول رو بکنه. لذا به نظر میرسه فرمایش مرحوم آقای خویی قابل قبول نیست.
اول با آن مستقرسی منقول و غیر منقول اول کنیم و دو اصل حرج میشه.
چرا؟
خصوصی که جایش وسیع‌تر بکنیم
بشه.
اما منظور
چه حرفی خمس غنیمت رو بخوان بدن بگن از اراضی هم یک پنجم شده بودن، چه مشکلی ده؟ نه دیگه، اگه این نه هر این هر عامی که لزومن موجب عسر و حرج که نمیشه که. من تازه حالا مگه این یه چیزی که مردم هر روز باش سر و کار دارن، این حالا معلومه چند وقت یه بار، نه اون که اصلا نمیشه. ببینید بعضی از بزرگان پاسخ دیگری از اشکال مطرح کردن، از اشکالی که به این طائفه ما دیروز ذکر کردیم و اساسش هم مربوط به صاحب جواهره. در دفاع از این روایات، در دفاع از استدلال به این روایات، عرض به حضور شما اینجوری گفتن بعضی از بزرگان که این روایات ظهور داره در اختصاص، اختصاص خمس به غنایم منقول. ما حالا داریم در طایفه اولا بحث میکنیم. شما این ترتیب و مراحل بحث رو همیشه به خاطر داشته باشید. این ترتیب اگر حفظ بشه مسائل به اصطلاح بهتر قابل هضمه. ما داریم دلیل قائلین به اختصاص خمس به غنیمت منقول رو میدیم، مثل صاحب حدائق و امثال این. آیه رو گفتیم، رد کردیم. روایات، از روایات چند طایفه است، ما یه طایفه‌شو تا حالا گفتیم، داریم این یه طایفه رو ارزیابی میکنیم که آیا این یه طایفه‌ای که حالا گفته شده روایات دال بر تقسیم غنیمت بین المقاتلین ازش اختصاص خمس به منقول استفاده میشه یا نه. ما عرض کردیم نمیشه، اشکال کردیم گفتیم نمیشه. به این اشکال که صاحب جواهر در واقع مطرح کرده، مرحوم آقای خویی پاسخی دادن، پاسخ ایشون رو هم رد کردیم. حالا یه دفاع دیگری از استدلال به این روایاته، در واقع یک پاسخی است به این اشکالی که ما مطرح کردیم. گفتن آقا این روایات درسته، عرض به حضور شما، دلیلی بر اختصاص غنیمت، اختصاص خمس به غنیمت منقول نداره، دلالتی از نظر لفظی نداره، اما یک قرائنی بر اختصاص در روایت هست، قرائن لفظی وجود نداره بر اختصاص، اما قرائن مقامی وجود داره. به واسطه اون قرائن مقامی این روایات کاملا ظهور داره در اخبار، ظهور داره در اختصاص خمس به غنیمت منقول. اون قرائن مقامی چیه؟ خوب دقت کنید، میگن در همین صحیحه سوال عرض به حضور شما از و امثالش، سوال از مطلق غنیمته، سوال اینه ما با غنیمت چه کار بکنیم، کیفه یسنع بها، با غنیمت چه باید کرد. پس سوال از مطلق غنیمته. امام در مقام جواب چی فرمودن؟ امام در مقام جواب فرمودن خمسش را، حالا اون صفایاش که کنار گذاشته میشه، کان رسول الله اسناد میده به پیغمبر. اون بعضی از اختصاصات، مثلا اون چیزهای ارزشمندی که مثلا فرض کنید یه شمشیر خیلی ارزشمنده از حضور شما، یا مرکب خیلی ارزشمندیه، توجه دارید؟ حالا اونو ما تو بحث استثناء صفایا انشالله عرض میکنیم. اذا اتاه المغنم، بعد فرمود ثم یغسل ما بقی خمسه اخماس. خب در مقام پاسخ امام میفرماید پیغمبر این کارو میکرد، بعد از اخراج خمس بقیه را بین مقاتلین تقسیم میکرد. همین که سوال از مطلق غنیمته، ولی جواب امام در خصوص غنایم منقوله است. این نشون میده خمس فقط در غنایم منقوله ثابته، چون اگر در ارز، در اراضی، اشجار و سایر غنایم غیر منقول هم خمس ثابت بود، امام باید تکلیف اونم معلوم میکرد. دیگه به جا نبود امام نسبت به اون ساکت بشن، مخصوصا در این صحیحه مورد بحث که در مقام نقل فعل پیغمبره. خب این خودش نشون دهنده این است که خود این سکوت نشون دهنده این است که اصلا غنیمت اصطلاحاً مختص به منقوله، یعنی که انق غیر منقول اصلا غنیمت نیست، لا یستوی علیه غنیمت. یا حالا اینو دیگه ایشون نگفته، یا عرض به حضور شما اگر مسئله صدق غنیمت رو هم کنار بذاریم، همین که امام نسبت به مسئله اراضی سکوت کرده، این نشون میده که اراضی خمس ندارم. نفس سکوت امام، خوب دقت کنید، که ان دو تا مطلب ازش استفاده میشه، سوال از مطلق غنیمته، امام جواب میدن، یه جوابی میدن که این فقط در مورد منقول منطبقه، بر منقول منطبقه. میگه با غنایم چیکار کنیم؟ امام میفرماید خمسشو بذارید کنار، بقیهش هم بین جنگجوها تقسیم کنید. خب این که میگه بقیه رو بین جنگجوها تقسیم کنید، این خود این ازش استفاده میشه. اولا اصلا غنیمت فقط به این منقولات صادقه، در غیر منقولات، به غیر منقولات اصلا صدق غنیمت نمیشه. نفس سکوت امام این ازش استفاده میشه. و برفرض مسئله صدق غنیمت نباشه، حداقل از سکوت امام در برابر جوابی که در برابر سؤالی که از ایشون شده ما میتونیم استفاده کنیم. اگر هم اراضی مشمول عنوان غنیمت باشن، اما حکم خمس در مورد اونها جاری نیست. پس نفس سکوت امام علی ای حال قرینه است بر اختصاص خمس به غنایم منقوله، و این یه قرینه مقامیه، ما قرینه لفظی نداریم که اطلاق رو ازش بفهمیم. این رو در کتاب الخمس صفحه 37 و جلد 1 صفحه 37 و 38 آقای شاهرودی در دفاع از این روایات ذکر کرده، در دفاع از استدلال به این روایات، که خلاصه این روایات ظاهرتون فل اختصاص و این ظهور تمامه به واسطه همین قرینه‌ای که عرض کرده. خب آیا این بیان درسته یا نه؟ آیا واقعا این روایات ازش طبق این بیان استفاده اختصاص میشه؟ به نظر ما این فرمایش تمام نیست. ببینید تنها مطلبی که ایشون در اینجا ادعا کردند همین قرینه مقامی است، یعنی نفس سکوت امام در مورد اراضی. خب اولا نفس سکوت امام در مورد اراضی به هیچ وجه دلالت بر عدم صدق عنوان غنیمت به غیر منقولات نمی کنه. سؤال از غنیمت که کیفه یصنع بالغنیمه، با غنیمت چه باید کرد؟ خب درست سؤال از مطلق غنیمته، اما اگر فرض کنیم سؤال از مطلق غنیمت باشه، امام جواب بدهند و جوابشون ناظر به یک صنف و یک قسم از اقسام غنیمت باشد، این نهایتش همونیست که ما عرض کردیم. میگیم نسبت به قسم دیگر و صنف دیگر روایت ساکته، قصور از اطلاق نسبت به اون قسم داره، اما دال بر نفی حکم و نفی عنوان مثلا غنیمت در ما نحن فیه از قسم دیگه نمی کنه. دقت بکنید، خب سکوت امام همه بحث داره همینه که امام اینجا یه قصر رو بیان نکردن. ما میگیم این سکوت باعث میشه حکم اون بخش نامعلوم باشه، حداقلش اختصاص خمس به منقول و صنف مذکور در روایت استفاده نمیشه. ایشون حرفش اینه که نه، این دال بر اختصاصه. به این معنا که خب امام در مقام بیان معنا نداره، وقتی سوال از یه چیز کلی می شود، امام پاسخ به یک قسم و پاسخ در مورد یک صنف و یک قسم خاصی بده. چون در مقام بیانه و چیزی نفرموده، پس معلوم شه اون اصلا یا غنیمت نیست، یا اگر غنیمت باشه خمس بهش تعلق نمیگیره. خب این قرینیت نداره واقعا. این چه قرینه ایه؟ قرینه مقامی درسته موجب انصراف از به اصطلاح یک دلیل از اطلاقش میشه، ولی واقعا این چه قرینیته؟ به هر دلیلی امام حکم اون قسمت رو بیان نکرده، اما عدم بیان حکم در یک صنف از اصناف مورد سوال، این که نمیتونه حکم مربوط به اون طبیعت را محصور بکنه در یک قسم خاص. چی فرمودید؟
سوال
در
مورد
خب نه، شما میخواید بگید نه، شما میخواید پاسخ را قرینه بگیرید در این که بر این که سوال مطلق نبوده. نه، من اول منظور شما رو متوجه بشم. منظور شما دفاع از این حرفه یا رد این حرفه؟ یعنی در واقع
دفاع، یعنی این حرفی اول بطور مطلق گفته، سوالش مطلق بوده دیگه.
خب
مطلق بوده،
بعد
امام مثلا
فرچی
جواب داده.
خب نه، اینجا دو احتماله. ببینید، یه احتمال اینه که ما پاسخ را قرینه بر محدودیت مورد سوال بکنیم، یه احتمال اینه که سوال را دال و قرینه بر اطلاق جواب بدانیم.
پاسخ.
این دوتا با هم فرق میکنه.
پاسخ امام سکوت این طرف دلیل برای این که این سائل هم در باره مثلا چی بوده منبور بوده.
خب همین دیگه. پس شما این احتمال میخواید بگید که از پاسخ و بعد عدم تکرار سوال نتیجه بگیرید پس اصلا از اول سوال از مطلق غنیمت نبوده. احسن، این یه احتمالی است که حالا ممکنه اینجا گفته بشه. ولی ببینید، حالا اصل حرف اینه، اصل سخن ما با بعضی از بزرگان این است که این نکته قرینیت بر اختصاص روایت به خصوص منقول نداره.
چون
چی؟
امام یعنی در مقام بیان نبوده؟
چرا؟
باید دونه که شامل غیر معقول میشه دیگه، شامل معقول میشه دیگه.
ببینید، در مقام بیان بوده، ولی مسئله این است که آیا نسبت به اون بخش اهمال کرده یا به اجمال عبور کرده یا نه. این به نوعی میخواد بگه اصلا این اصلا تو ذهن امام نبوده که مثلا اراضی هم غنیمته. اینا به اصطلاح چیزیست که از کلام ایشون استفاده میشه. ببینید ما عرضمون اینه، بله امام در مقام بیان بوده، سوالم از غنیمت بوده، چون به اصطلاح تو بعضی روایات مثلا روایت عبدالله ابن سنان روایت این بود دیگه که سمعته یقول فی الغنیمه، امام فرمود یخرج منها الخمس و یقسم ما بقی بین المقاتلین. یا مثلا در روایت صحیحه هشام ابن سالم، تو این روایات ایشون میخواد اینو بگه، در صحیحه ربعی اصلا اونجا خودش کان رسول الله اذا اتا المغنم، اصلا سؤال و مورد بحث در مورد غنیمت منقوله. عمده در روایت عبدالله ابن سنان و صحیحه هشام ابن سالم و همچنین ابن عتبه این احتمال مطرحه که میخوان بگن این قرینیت مقامیه داره بر اختصاص خمس به منقول. ما عرضمون اینه نه، این قرینیت مقامیه نداره. چرا؟ چون اونچه که در این روایت انسان مشاهده میکنه اینه که حکم مسئله نسبت به غنایم منقول مهمل یا مجمل گذاشته شده. ببینید ما نمیتونیم از این استفاده کنیم که غنیمت یعنی فقط غنیمت منقول، چون این خلاف معنای لغت، خلاف فهم عرف، خلاف سایر روایاته. پس این احتمال که به نظر نمیاد درست باشه که ما بپذیریم از ایشون که نفس سکوت امام دال بر این است که اصلا غیر منقولات خمس نیست، اصلا امام تو ذهنش نبوده که غنیمت هم که مثلا اراضی هم جزء غنایمه، سوال از غنیمت کرده، غنیمت هم یعنی منقول، امام هم فقط در اینجا جواب داده. خب این مخالفه اون چه که از لغت و آیه قرآن و روایات به دست میاد و ما سابقا به تفصیل در مورد معنای لغت این بحث رو کردیم و حتی اونایی هم که اختصاص به غنایم دارالحرب دادن کمتر لفظ غنیمت را در خصوص غنیمت منقول منحصر کردن. این اولا. پس اصل این استفاده و مطلب اول درست نیست. اما این که بگیم برفرض صدق غنیمت بشه بر غنیمت غیر منقول، اما از سکوت امام استفاده کنیم این خمس نداره، میگیم اینم چنین چیزی قابل استفاده نیست، برای اینکه نهایتش اینه این روایت نسبت به اون جهت ساکته، امام حکمی رو بیان نکرده به هر دلیلی، از این سکوت نمیتونیم عدم تعلق خمس را استفاده بکنیم، لذا به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. حالا امروز چهارشنبه هم هست، یه روایتی هم بخونیم و وقتم یه خورده گذشته. روایتیست از امام صادق علیه السلام. ما معمولا هر دفعه تصمیم میگیریم مثلا 10 دقیقه زودتر روزهای چهارشنبه بحث رو متوقف کنیم، اما به یه جایی میرسه نمیشه، عجله‌ای هم میشه، معمولا کوتاه میشه، اما خب گفت مالا یدرک کلهو ها، یترکل لا یترکل. امام صادق علیه السلام میفرماید لا یرا، خیلی روایت لطیفی است، لا یرا احدکم اذا ادخل على مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط، بل والله علینا، بل والله على رسول الله. لا یرا احدکم اذا ادخل على مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط، بل والله علینا، بل والله علی رسول الله. کافی جلد دو صفحه 189 حدیث 6. امام صادق علیه السلام می فرماید گمان نکنه کسی از شما که اگر سرور و خوشحالی را برای یک مؤمن داخل می کند فقط سرور را به او داخل کرده، فقط او را خوشحال کرده، بل قسم می خوره امام والله علینا سرور را به قلب ما داخل کرده، بل والله علی رسول الله. ببینید برای هر کدوم قسم مستقل داره میخوره، اینقدر این مهمه. یعنی نگاهی از این انسانی تر، نگاهی از این لطیفتر برای تبیین اهمیت این موضوع فکر نمی کنم وجود داشته باشه، بیانی از این جامع تر فکر نمی کنم وجود داشته باشه که ادخال سرور در قلب مؤمن نه فقط نسبت به خود اوست، بلکه قلب رسول خدا و اهل بیت رسول خدا هم مسرور میشه. سرور به خندیدن و جوک گفتن و نمیدونم اینا نیست، سرور در واقع یعنی رفع غم و هم از قلب مؤمن. البته اونم هستا، ولی اون پایین ترین مرتبه شه، یعنی ابتدایی ترین مرتبه سرور اینه. بعضیا فکر میکنن زهد و تقوا و عرض به حضور شما اینا فقط در اینه که همیشه در حال قبض باشن، در حال اخم باشن. دیدید بعضیا با خودشون هم انگار دعوا دارن، حالا چه برسه به زن و بچه بیچاره. و اصلا اینطور نیست که هر کسی مقدستر و متدینتر باشه حالت قبض بیشتری داشته باشه، چهرش چهره عرض به حضور شما منقبض باشه. دقت فرمودی؟ عنایت بکنید، چهره گشاده مخصوصا در برخورد با برادران دینی این سنت رسول خدا بوده، اهل بیت این چنین بودن، یعنی هم وقار داشتن هم در این حال جوری بودن که مردم با دیدن اونها منبسط می شدن. این وقار هیچ منافاتی با خوشرو بودن نداره. اون وقت سرور پایین ترین مرتبهش همین گفتگوهای عادی بین برادران دینی است، مزاح کردن. اما مهمتر از همه و بالاتر از اینها اینه که واقعا اگر یه برادر مؤمنی گرفتاری داره، مشکل روحی، مشکل معنوی، مشکل مادی، اختلافی داره، اصلا این باید در وجود ما و ذهن ما به عنوان یک مهم همیشه مورد نظر باشه، نسبت به سرنوشت دیگران، نسبت به غم و غصه دیگران ما هم یه خورده غم و غصه داشته باشیم، نسبت به اون چه که برای دیگران پیش میاد اگر کاری از دستمون برمیاد کوتاهی نکنیم. یعنی اگر 1%، 1% از غصه و غم یه برادر دینی رو کم بکنید، این گمان نکنید که فقط غصه او کم میشه، ناراحتی و غم او کم میشه، بلکه این در واقع شما باید این گمان رو کنید که این مساویه با اون چه که در عالم واقع نسبت به رسول خدا و اهل بیت ایجاد میشه. البته مؤمنم مراتب داره، هرچی درجه ایمان شخصی که شما بهش سرور میدید بالاتر، قطعا اهمیت برای خود پیغمبر و آل پیغمبر اهمیت بیشتر داره. علی ای حال این مسئله رو جدی بگیرید، نسبت به همدیگه، نسبت به کارهای همدیگه، گرفتاری های همدیگه با حساسیت بیشتر برخورد کنید و چنانچه کاری از دستتون در میاد برای همدیگه از هم مزایقه نکنید. الحمدلله رب العالمین.